عشر. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. ایام فجر انقلاب اسلامی رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. پایان بخش برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه‌ها، برنامه دستاورد تقدیم به شما خواهد شد. دستاوردهای ایران در حوزه پزشکی، عنوان برنامه دستاورد.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید. خیلی متشکرم که برنامه امروز رادیو گفتگو رو تحت عنوان دستاوردهای ایران در حوزه پزشکی رو انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه آقایی پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. خب در بحث توسعه کشور جمهوری اسلامی ایران، یکی از مباحث و ابعاد بسیار قابل توجه بحث بهداشت و سلامت است. یک جامعه توسعه یافته در بحث بلخص بهداشت و آموزش به هر حال خیلی براش جایگاه ویژه‌ای تعریف میکنه، به طوری که در بیشتر کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دو مقوله بهداشت و آموزش جزء مواردی هستش که مطرح میشه به عنوان اولویت هایی که به صورت رایگان باید در خدمت رسانی به مردم تعریف بشه. به همین جهت ما از جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی رئیس مرکز تحقیقات اوزون تراپی دانشگاه بقیت الله درخواست کردیم که تشریف بیارن به عنوان مهمان در این جلسه. من خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر. ممنونم که علی رغم مشغله‌ای که داشتید به هر حال پذیرفتید و در این جلسه حضور به هم رساندید. خواهش که دارم یک سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. انشالله بتونم گوشه از اصالهای انقلاب اسلامی و یافته های پزشکی رو به سمع شنوندگان محترم برسونم.
آقای دکتر، داخل پرانتز من این سوال رو بپرسم که بیمارستان بقیت الله رو به هر حال خیلی ها میشناسن، یک در حد خیلی خلاصه تعریف کنید که چه جایگاهی داره، چه تخصصایی در اونجا هستش؟
از ما دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله داریم که بیمارستان بقیت الله یکی از زیر مجموعه او هستش. الان این دانشگاه قبل که دو رشته های پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، بهداشت و اینها رو آموزش بوده و تحویل جامعه کشورمون میده، در حدود 12 رشته تخصصی داره، 4-5 رشته فوق تخصصی داره، رشته های مثل ریه به عنوان فوق تخصص، رشته نفرولوژی و هموکولیه به عنوان فوق تخصص و رشته های اینترونشنال یا هم مداخله قلب به عنوان فوق تخصص، اکوکاردیوگرافی قلب به عنوان فوق تخصص، اینا رشته‌ای هستن که به صورت فوق تخصص و حدود گفتم 10 تا 12 هم به صورت تخصصی در دانشگاه پزشکی بقعت‌الله آموزش می‌بینن و تحویل جامعه اسلام هم میشن.
در یک قسمتی من شنیدم که بعضی از بیماران خارجی به این بیمارستان مراجعه میکنن، بیشتر در مورد چه نوع بیماری هستش، مداوای چه بیماری میان، یعنی تخصص این بیمارستان رو من میخوام ببینم که بیشتر
حتی بحث گردشگری سلامت یه بحثی که خصوصا اخیرا در کشور رواج پیدا کرده. اتفاقا یکی از کار من غیر از اوزون تراپی و شاید بتونم بگم اصل کار من رو بحث گردشگری سلامه و ترابل مدیسین هستش. من خود 15-16 جلد کتاب فقط در این خصوص دارم.
رشته شما و تخصص؟
من متخصص عفونی و طب مسافته هستم و بعد به صورت ویژه رفتم رو بحث‌های ایمونولوژی و اوزونتراپی کار کردم.
خب حالا برمیگردیم به اصل موضوع. اوزونتراپی رو برای شنوندگان ما تعریف کنید، اصلا چی هستش؟
اوزون تراپی یا از قبل از که بگم درمان با اوزون، خود اوزون یه علم هستش که این برمیگرده به حدود 123 سال قبل و از سوئیس این دانشمندان سوئیسی به اون پی بردن و در واقع همون مولکول اوسه هست، یعنی شما مولکول اکسیژن رو یه اتم آزاد بردارید بهش اضافه کنید و از اون مولکول اوسه به دست میاد تحت حالا مکانیزم های خاصی که یکی از مکانیزم های شایش تحت به اصطلاح که ولتاژ بسیار های ولتاژ قرار میگیره و این به اوسه تبدیل میشه و خاصیت های متفاوتی چه صنعتی چه پزشکی از این مولکول به دست میارن. امروز رو بحث های پلاسما خیلی در دنیا دارن کار میکنن. دیدم اگه بخوایم بگیم میتونیم بگیم به نوعی میشه یک نگاه پلاسمایی به اوزون به عنوان یک فرم طبیعی این مسئله نگاه کرد و تقریبا از جنگ جهانی اول به ارزش های اون پی بود در ارزش های اوزون، به طوری که تو یکی از به اصطلاح بیمارستان های صحرایی آلمان که تو یک منطقه خیلی کوهستانی ایجاد شده بود، اومدن سربازا رو چون خیلی تجمع زخمی زیاد بود سربازا رو به یک اومدن محیط بیرون و کسایی که مثلا عملای ارتش بودن اومدن داخل و درمان کردن. از قضا دیدن که سربازا دارن نجات پیدا میکنن، حالا دیدن شاید خدا خواسته و برعکس اینا که اونها مثلا مرگومی رو عوضش زیادترشون. بعد اومدن پزشکانش کار کردن در اون منطقه که یک منطقه پربارونی بود و اینا به خاطر همون اکسیژنی که وجود داشت و اون رعد و برقی که میزد اونجا میزان اوزون زیادتر میشد و احتمال دادن که احتمالا ناشی از اون هست. اومدن تو محیطای آزمایشگاهی و تدریجا دیدن که اوزون اثرات متفاوتی رو داره، یعنی پس در واقع برخلاف تصور عام که همیشه اوزون به عنوان یک چیز خطرناک بودن یک موهبت الهی هستش. اگه ما در حدود 20 کیلومتری اتمسفرمون ما این لایه زخیم اوزون رو نداشته بودیم اصلا اشعه ماورای بنفش جانداری رو زنده نمیذاشت به اون صورت که بخواد در اینجا باشه و هرچی این نازکتر بشه خیلی خطرات اتفاق میفته. و بعد این از لحاظ بحث کلی اوزون و بعد اومدن دیدن که اوزون چه کار میکنه. این تحقیقات حدود 100 ساله که اکثرا هم اروپایی ها روش کار کردن و خیلی جالب است که نتیجه تحقیقاتشون هم خیلی مخفی بودن جلو. یعنی شما اگه دقت بکنید تا حدود سال 2000 اوزون مخصوص کشورهای اروپایی و بعضا بعضی کشورها مثل روسیه و هند و چین بود.
اتفاقا نکته خیلی مهمی هستش، میخوام ببینم کی وارد ایران شد.
اصلا در کشورهای جهان سوم اصلا اوزون نذاشتن وارد بشه و همیشه از اوزون ترسون در آقا گاز خطرناکه وارد شده، ولی خداشون استفاده میکردن و همیشه پرهیز میکردن که یک دیگه. از سال 2000-2002 که با مشکلات اقتصادی اروپا مواجه شد یه تعدادی اومدن دو یه سری سال برای صادرات مثلا مجاز کردن. از اون چیزایی که به نوبال صادرات مجوز دادن یکیش دستگاه های اکسیژن اوزون ساز بود. و از اونجا بود که یخته مشخص شد که نه مثل که میشه یک کالای ازش پیدا بشه. تو کشورهای جهان سوم هم آهسته آهسته این رشته روش پیدا کرد و الانه که خب الانه به جرأت بتونم بگم تو منطقه خاورمیانه الحمدلله کشور با از لحاظ علم اوزون رتبه اول داره.
خیلی خوبه، خیلی نکات خوبی رو گفتید آقای دکتر. این به هر حال اوزون تراپی و اون دستگاه‌های اوزون ساز با به هر حال زیست محیطی منافاتی نداره، یعنی ممکنه که حتی منجر بشه که حتی اون لایه اوزون هم یه مقدار ترمیم بشه، یا نه اونقدر محدود هستش که اصلا قابل توجه نیست؟
نیا کنید به عنوان دارو اگه بخوایم به اوزون نگاه بکنیم، در تعریف فارماکولوژی دارو ما یه میگه اول یه دارو سم میست، بعد میگه که این سم در دوزهای خاصی میتواند ایجاد میتونه یه مثلا اثرات مثبتی برای درمان بیماری ها داشته باشه. شما حتی آبو که همه ما میخوایم و بگویم مایع حیات هستش، اگه از دوز معمولش زیادتر مصرف بکنید برای شما سم میشه، برای شما آرزه دار میشه. حالا سم رو نه به عنوان که مثلا توکسیک بود، سم نه به عنوان یک چیز آرزه دار میشه. پس هر چیزی در حد معقولش میتونه اثرات دارویی و نجات بخش. اوزونم از 1500 پی پی ام به بالاتر اگه بره این خطرناکه، و خصوصا تنفس اوزون خیلی خطرناک میشه و نباید. به همین خاطر دستگاه هایی که ما داریم اصلا دستگاه های اوزون اکسیژن هستن. ما هیچگاه اوزون به صورت خالص اجازه مصرفش رو چی نداریم، و درصد اوزونی که استفاده میکنیم از حدود 1 تا حداکثر 5% هستش، یعنی حدود 95% تا 99% گازی که ما در درمان بکنه اکسیژنه.
پس هیچ منافاتی با بحث زیست محیطی نداره.
علمه مقدارش بسیار بسیار مقدار کمی هستش، و دستگاه های اوزون سازی اجازه کار دارن و سی ای دارن، مجوز دارن که اینها گاز اضافی توسط خود همو دستگاه از بین برد، یعنی دستکشن، یعنی تخریب بشه، یعنی ما گازی که استفاده میکنیم بعدش دوباره اضافی شو بعد میگردیم به دستگاه و دستگاه اونو تخریب که وارد محیط نشه.
دستگاه ها ساخت ایرانه؟
دستگاه های اوزون اونایی که سی ای دارد نه، ساخت اروپا به روزه کشور آلمان هستش و کشور ایتالیا و کشور آمریکا. الان دستگاه های معروف در دنیا اینا به اضافه اسپانیایی، بیشترین دستگاه هایی که خیلی کار میکنن در دنیا آلمانی هستند و ایتالیایی. در ایران هم چند شرکت دانش بنیان ایجاد شده، از خود بقیت الله شرکت امدادپزشکی راز کیمیا هستش که به صورت دانش بنیان مجوز این ساخت این دستگاه پیدا کرده، شرکت از دانشگاه شریف هست و بعض شرکت دیگه هست که مجوز ساختش رو پیدا کردن و الان مراحل ساختش رو دادن برن جلو. و اونایی که در کالای صنعتی استفاده میشه نه، شرکت های زیادی هستن.
بله.
طبی چند شرکت بیشتر نیستن که مجوز
دارن. آقای دکتر یه سوال من بپرسم، چرا به سمت اوزون و اوزون تراپی رفتید؟
این اتفاق خیلی جالبیه. من سال 85 جا توی مرکز تحقیقاتی مسئولیت داشتم، مسئول مرکز تحقیقات بهداشت و بیماری عفونی دانشگاه خودمونن. یه تیم فرانسوی که رو اوزون کار کرده بودن با همکارای ما وارد مذاکره شدن که بیان مثلا قمقمه های طراحی کنیم که این قمقمه ها بتونند به اصطلاح اثر ضد باکتریایی داشته باشن که از بین ببرن آبهایی که آلوده هستند و اینا. اونا بودن از مدلایی که الان تو اوزون استفاده میشه تو استخلا. الان اکثر استخلای اروپا که شما ببینید با اوزون اصلا به اصطلاح به جای کلور اوزون توش کار بکنه. خیلی جا دیگه، خیلی اتاق عمل ها، خیلی جا اصلا امروز استفاده از اوزون میشه. خیلی صنایع غذایی.
چرا؟ چون ارزون تره یا
نه؟ هم مؤثرتره و مطمئن تر. این خیلی مهم، هم مؤثره هم مطمئنه. یعنی شما مثلا وقتی با کلور استفاده میکنی نمیتونی مطمئن باشی که آیا مثلا قالچ هم از بین برده یا نبرده، اما وقتی از اوزون استفاده مطمئن میشی قالچ هم از بین برده. حالا مثلا همین بحث حالا بعضن آفلاتوکسینی که الان تو جامعه مطرح شده، خیلی اطلاعات غلط و درست و قاطی پاتی شده، همه الان تو کشورهای غربی سردخونه هاش و خیلی چیزایی که ذخیره ها هستن از طریق گاز اوزون چیکار میکنن اوزونای صنعتی.
آقای دکتر چون اشاره خوبی داشتید، واقعا برای تقریبا میشه گفت همه مردم ایران این بحث مطرح شد و برای ما هم سوال هست، همین بحث شیرهای آلوده‌ای که اشاره شد. من یه خواهشی که دارم، این واقعا اینقدر جدی هستش که مردم نگران باشن یا نه ضرورتی نداره؟
یا کنیم حرفتون خیلی قشنگ بود. من دلم میخواد همیشه خبرنگارای ما که واقعا اصلا یکی از معیارهای پیشرفته کشورها خبرنگارای تاپ هم، من اعتقادم نه، یعنی خبرنگارا اونایی که واردند و اینا میتونن یک کشور به سمت قله ها ببرن. اما اگه یه وقت اشتباه مسیر رو برن، برعکس تو مسائل علمی واقعا بهتر است که وقت صحبت اولی اتفاق میفته که برای صحبت میخواد برای اول بار بگه، این حتما حتما از چند تا مرکز علمی که این زمینه کار کرده این سوالو بکن. اگه سوالی است که آیا مثلا احتمال داره که مثلا شیرهای ما به آفلاتوکسین مثلا آغشته، جوابش بله ممکنه. چرا؟ چون که اصلا مکانیسم دامداری در دنیا همین رنگه. شما علوفه جاتی رو که در طول زمستان شما رو هم انباشته میکنی، رطوبت هم بهش اضافه شد، قطعا آفلاتوکسین توش ایجاد میشه.
یا حتی مثلا بعضی دامداری ها ممکنه از نون خشکی که ممکنه کپک بله.
همه علوفه شما حساب بگید. بله. همه نون خشک رو هم میذاری، قاچ که داری، آفلاتوکسین توش ایجاد میشه.
بله.
اما این آفلاتوکسین از یه مقدار مشخص اگه بالاتر بره، این خطرناکه و در رأسش هپاتوسل کارسینوما ایجاد میکنه. حالا اتفاق خیلی جالب بگم، هپاتوسل کارسینوما تو ایران یکی از کمترین کانسر هاست و اتفاقا بیشتر ارتباطش با هپاتیت بیه.
چون دیروز ما یه برنامه‌ای رو داشتیم با آقای دکتر تولایی، ایشون هم دقیقا همین صحبت شما رو فرمودن که با خیال راحت شما برید شیر رو مصرف کنید و نگران نباشید، چون آسیب هایی که از مصرف نکردن ممکنه ما ببینیم خیلی بیشتر از اون مصرف کردن هستش.
دقیقا با همین اوزون آفلاتوکسین به 100% از بین میرد و الان یکی از روشه که الان تو صنعت های نگهداری و سردخونه در دنیا از جمله خود آمریکا اتفاقا استفاده میشه همین هستش. پس لذا این جای نگرانی نداره. میزان بالاتر از استاندارد مهمه.
درسته.
چون بر اساس استاندارد، اگه استاندارد رعایت بشه هیچ مشکلی اصلا وجود نداره و الحمدلله اینا نباید تو جامعه یه تشویش غلط ایجاد بشه.
100% همینطوره، چون واقعا خانواده‌ها رو نگران کرده بود. ضمن اینکه دیروز آقای دکتر تولایی می‌فرمودن که این آفلاتوکسین در مقابل حرارت خیلی آسیب پذیره.
بله، اصلا شما وقتی شیر استریلیزاسیون می‌کنی مقدار زیاد از آفلاتوکسین از بین میره.
بله. خب آقای دکتر برمیگردیم به اصل موضوع خودمون. شما چند تا از مزیت‌های اوزون تراپی رو فرمودید، مزیت‌های دیگری هم میتونید برای شما
بگم؟ من والله اصلا قضیه گفتید چی شد رفتی قضیه.
بله.
خلاصه وقتی تیم فرانسوی با ما مذاکره کردن، من شبش خودم رفتم واسه اولین بار شده که هم سرچ کردم، این برمیگه به سال 85، یعنی تقریبا 13 سال 14 سال پیش از این. من هرچی سرچ کردم دیدم هی مطلب به دست میاد، حتی سرچ کرد دیدم اصلا مطالب بهداشتی اوزون ولی مطالب پزشکیش خیلی چیز کوچیک هست. از اونجا افتادم دنبالش که تحقیق. من تا سال 91 فقط کار تحقیقاتی رو اوزون کردم، اومده با یکی از شرکت‌های ایرانی با داشت
به ایران
تا سال 91، یعنی تا سال هر چه میتونستیم تو کشور از اوزون تحقیق بکنیم، تو بحث حیوان، تو بحث محیط درست کردن، محیط های آزمایشگاه، هر چی تونستیم سعی کردیم. سال 91 به طوری که از دوستان ما رفتیم، اول یه دوره تو آلمان دیدیم، گفتیم باید علممون رو افزایش بدیم. بعد رفتیم یه دوره تو سوئیس دیدیم. بعد سال 92-93 رفتیم یه دوره تو اسپانیا دیدیم و سال 94 هم رفتیم دو تا دوره تو ایتالیا دیدیم. و همچنین این تو ذهن من بود که مقام معظم رهبری اشاره داشتن همیشه به بحث مرجعیت علمی. هر وقتم تو نمایشگاه جایی بود میگو او حرف اولیه کو، یعنی همه اینا خوبه، همه اینا واقعا رشد و تکنولوژی و فناوری عالی، اما حرف اولیه او دانشه کو. من همیشه تو ذهنم بود که من باید یه کاری بکنم که حداقل توی حوزه اگه ادعای دارم به یه قسمت از این قضیه برسم. و لذا وقتی برگشتم به اتفاق دوستان، هم مرکز تحقیقات اوزونتراپی رو انداختیم، هم به صورت درمانی آنچه یاد گرفتیم و هم به صورت تحقیقاتیم. و الان که اینجا من نشستم اینجا با جدیت این دادم به شما میگم، ما تو بحث درمان با اوزون تو کل منطقه خاورمیانه حتما رتبه اولی.
در ایران چند تا مرکز داری؟
نگو مرکزی که تو الان از اوزون تو ایران خیلی جا استفاده میشه، شاید به صد تا آمتس مختلف. مرکز جامع دو سه تا بیشتر نداریم که مرکز که احاطه داشته باشه رو تمام،
که اولیش دانشگاه بقیت الله است.
مرکز جامع ما این مرکز که هم تحقیقاتی هم درمانی باشه ما این. آن مرکز درمانی داریم، حتی زمانی که ما تحقیق میکردیم جاهای دیگه مرکز جامع زدن، اما مرکزی که هم تحقیقاتی هم درمانی، مرکز علمی کامل، مرکز هستش که دو تا مرکز، یکی اینجا یکی اصفهان، که هر دو تا از نظر دانشگاه بقیت الله هستش و داره کار. ما الان من به شما اینو بگم که ما جزء پنج کشور اول اوزون در جهان هستیم.
خیلی جالبه.
اوزون تراپی. و این یه افتخاره که من بگم که در سال 2015 حقیق به عنوان عضو خبره انجمن جهانی اوزون تراپی که مستقر در مادرید شناخته شدم. و یعنی تمام کسایی که جز افراد هستن که میرن پروتکل میدن، برنامه میدن، سیاست گذاری میکنن و این کار. این افتخاری برای جمهوری اسلامی که یعنی تونسته یه بالاخره یه رزمنده خودش رو در صحنه علم بتونه تا اینجا به قاطع کنه، حمایت بکنه و بره جلو، که انشاءالله بتونیم. ما خیلی مهمه، ما شما جلسات قبل یه بحثایی روی بحثای مرجعیت علمی داشتیم، اون برنامه 14-04 بعد 14-20-20 بعد 20-40 این چیزا. ما باید تا ساله، یعنی تا از شروع برنامه که الان حدود 8-9 سالش هم گذشته،
1404
بله، یعنی ما تا پایان برنامه که 50 سال که 20-40 ما باید 10% مرجعیت علمی داشته باشیم. مرجعیت علمی نه اجتهاد علمی.
الان چند درصد داریم ما؟
نسبت به دنیا الان خیلی پایین. ما دارم 50 دارم میگم، یعنی میشه حدود 40 سال دیگه مقام معظم رهبری گفت برنامه بذارید اونجا. الان رشدمون خوب بوده و من آینده خیلی روشن
میدم. دکتر توی افق 14-04 باید چند باشیم؟
سال از صفر شما باید به اجتهاد رسیده باشه تو خیلی جاها، یعنی حداقل تو 20-30% جاها باید به اجتهاد رسیده.
کمتر از 6 سال دیگه داریم، درسته؟ آره. به نظر شما خوب پیش رفتیم تا الان؟
به نظر من مسیر درست رفتیم،
جهت درست بوده.
مسیر درست. یه مقدار سرعتمون تو نگاه تو یه سری قسمت های اجتهادی و مرجعیت خوب رفتیم جلو، تو یه سری جاهاش کم رفتیم. شما نگاه کن این بحث.
نه شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید ما برای رسیدن به هدف دو تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم، یکی جهت یکی سرعت.
دقیقاً.
خب شما فرمودید جهتمون درسته ولی سرعتمون کمه.
شما بحث‌های تحریم‌ها، به نظر من اصلا بحث‌های تحریم‌ها بیایید تو عقبش رو نگاه کنید، به خاطر هم بحث‌های اجتهاد مرجعیت علمی نگاه کنید. شما اگه در 10% علم بتونید مرجعیت پیدا کنید، یه دنیا با تو نمیتونید مبارزه کنید. دکتر باید 100% با تو تعامل کنه، چون دنیا دیگه دنیایی که تو ببازی من ببرم نیست، دنیاییست که هر دو تا قراره ببریم اما در صدامون فرق میکنه. حدس و وزن علمی بالاتر. یا من یه سوال میگم، یه سوال هست کنم، اگه بنده فردا اعدام کردم، ای کشور دنیا، بنده درمان قطعی سرطان رو پیدا کردم، مثال میزنم،
بله
محال که نیست که بالاخره ممکن بود، مثال میزنم، من اعدام کردم، شما فکر میکنید همه تو دنیا من دیگه میپون، شما چون فر شرکتی دارو اینا بخوام منو بزنن، چون در واقع اما همه منو میپون، چون اگه یخت سرطان گرفتیم ای بابا یه طوریش بشه ما بیچاره، این خوش امنیت کشور نمیاره. این دیگه میان با من تعامل میکنن، یه کسی بیاد منو بزنه، یعنی امنیت کشور میاد. یعنی مرجعیتی که مقام معظم رهبری هم گفتن العلم و سلطان و قبل از اون حضرت امیرالمومنین بحث خیلی تاکید داشته. این واقعیت ما اگه در علم به حد مرجعیت بزنیم، نه هم اصلا همه علم توش کشورت بگیم من در همه علم مرجعیت دارم 10%. من این افتخار دارم که بتونم بگم ما در بحث اوزون تا این قول بشه بگم تا سال 1404 تو کل منطقه آسیا اول خواهیم شد، تو کل منطقه آسیا. و الان هم گفتم که جز 3-4 کشور 3-5 کشور اول دنیا هستیم و این خیلی لوجیک این شده که بس ما میتونیم. ما الان ما یه مقاله چاپ کردیم خیلی جالبه براتون بگم. ما اومدیم رو بحث سم عقرب کار کردیم. یه عقرب تو منطقه بوشهر داریم که به شدت کشنده هستش، یعنی دوام بدیم امکان مرگومیش خیلی بالا هست. اینا ما اومدیم و روی حیوان کار کردیم، با عقرب حیوانات رو مسموم کردیم و از مدل‌های مختلف اوزون استفاده کردیم با دوزهای مختلف و بعد نهایتاً ما به دوزی رسیدیم از اوزون و روش رسیدیم به اوزون که 100% موش‌های ما رو نجات داد.
خیلی جالبه.
تا اینجا جالب میشه. ما یه مسیر رو پیدا کردیم که دیدیم برخلاف تصوری که تا حالا فکر میکردیم که این اوزون ما از مسیر یه قسمت از موتور سلول مغز سلول میتوکندری فکر کرد از اونجا عمل میکنه، دیدیم نه، ما به دست اون که از یه قسمت قبل از اون به نام ریبوزوم استفاده میکنه. حالا دارم برای مردم صحبت میکنم، ببخشید
اینا برای اولین بار در جهان بوده.
این قسمت اولیه.
خیلی جالب. بعد کشورهای غربی
چاپ کردیم. آها. این مقاله با آیفی بالا با درصد ضریب نفوذ بالا.
آقای دکتر ببینید شما صحبتاتون
خود داور مقاله تو که اگر هر دلیلی هم داشته باشم برای رد این مقاله شما، همین یافته شما برای تایید این مقاله کفایت میکنه.
خیلی خوبه.
یعنی ما واسه اول بار متوجه شدیم که از چه کانالی دوز اوزون وارد میشه و این خیلی جالبه. این موجب شد که ما خیلی سریع پیدا کنیم و خیلی من الان خیلی واسه من این با یه خوشبختی استادی که من رفتم که استادی که حداقل 50 سال است تو ایتالیا حرف اول رو اوزون میزنه. بذار یه یادی کنم ازش چون خیلی هم علاقه به ایران داشت.
خیلی خوبه.
پروفسور سمونتی و ایشون من رفتم دوره‌های سی ان اس یعنی مغز و اعصاب از جمله ام اس و پیش ایشون در تو اوزون. ایشون کتابی رو سال گذشته چاپ کرده در دنیا. خیلی کتاب جالبیه. این برای من افتخار که آقای دکتر این زدی برای من فرستاده. من میخوام چاپ جدید کتاب با نظرات تو تکمیل کنم و چاپ کنم. یعنی چه؟ یعنی مرجعیت، یعنی اجتهاد، یعنی نظر تو. منی که 50 ساله دارم توی یک کشور حرف اول میزنم و عضو انجمن جهانی اصلی یعنی هیئت جوری اصلی عضو دارم،
بله.
الان کتابی که میخوام چاپ کنم میخوام نظرات اینا، یعنی مرجعیت.
خب خیلی خوبه آقای دکتر. یه نکته ای رو شما در صحبتاتون اشاره کردید به بحث مقالات که مقاله‌ای رو داشتید به هر حال در بوشهر کار کردید، اسپانیا هم تایید کردن، خیلی خوبه. یه خطری که جامعه علمی ما رو تهدید میکنه اینه که ما بیشتر در زمینه‌های تئوری و نظریه قوی هستیم، توی بحث کاربرد این نظریات در زندگی ضعیف هستیم. من میخوام ببینم که آیا شما این مقالاتتون رو وارد زندگی مردم کردید، به قول معروف آوردید سر سفره‌ها؟
اونقدر سوالت زیباست که من امروز خیلی خسته بودم، خستگی کلا از من رفت. بخون اصلا اگه دانش به علم به فناوری، فناوری به ثروت، ثروت به قدرت، امنیت و تامین اجتماعی منتهی نشه، این دانش رو بندازش دور.
درسته.
یا کسی دیگه میاد بلندش میکنه. از افتخارات ما این است که ما تقریبا تمام چیزهایی که تحقیق کردیم بعد اومدیم تو محیط انسانی با موازین اخلاق پزشکی کلینیکال ترایال کردیم و الان تمام اینا ما الان حدود 30-40 بیماری رو داریم درمان میکنیم و یا کمک به درمانشون میکنیم. ما الان گام های بسیار بزرگ تو بحث اوزون با درمان کانسر برداشتیم با تمام سنگ و چوبی که تو سرمون میزنند. بالاخره در حالی که ما داریم کمک میکنیم، ما داریم کمک میکنیم. ما تو بحث بیماری های اوتو ایمیو یا خود ایمن واقعا وارد قضیه شدیم و داریم کمک میکنیم. و تو بحث زخم دیابتی ما تا حالا حدود 6000 زخم دیابتی داشتیم که به تایید حداقل دو تا ارتوپد رسیده که باید پا قطع می‌شده.
نه این در یک سال در چه دوره‌ای
در سال 91 که ما عملیات شروع کردیم
تا الان 6